20 و 21 خاطری که میدانستید.
وقتی این سرگذشت ها را میخوانید چه بسا فکر کنید چه آسان میتوان دنیا را به تسخیر درآورد، یا یک امپراتوری عظیم را بنیاد نهاد. زیرا چنین حوادثی چه بسیار که در تاریخ جهان رخ دادند و در واقع در روزگاران اولیه چندان دشوار نبوده است. چرا چنین بوده است؟ تصور کنید اوضاع و احوالی را در روزگاری که در آن هیچ روزنامه‌ای وجود نداشته و مردم از خدمات پستی محروم بودند. بیشتر مردم حتی نمی‌دانستند در مکانهایی که یک فاصله سفر چند روزه از محل زندگیشان داشته چه می‌گذشته است. آنها در دره ها و جنگل هایشان زندگی می کردند و به زراعت مشغول بودند و آگاهیشان از جهان از محدوده محل زندگی قبایل مجاور فراتر نمی رفت. ضمن آن که این قبایل اگر دشمنی آشکار با یکدیگر نمی داشتند، عموماً روابطشان غیر دوستانه بود. هر قبیله ای بر شیوهی که می توانست، همچون دستبرد زدن به احشام و آتش زدن محصولات کشاورزی به قبیله دیگر آسیب می رساند و اعمال تلافی جویانه سرقت، تخریب و نزاع پیوسته میانشان صورت می گرفت. آنچه درباره جهان فراتر از محدوده کوچک زندگیشان می شنیدند چیزی جز شایعات و خیال پردازی ها نبود. چنانچه تصادفاً دشمنی با چند هزار نیرو در دره‌ای یا نقطه‌ای از جنگل ظاهر می‌شد، کمتر کاری از دست کسی ساخته بود. همسایگان خود را نیکبخت می‌انگاشتند، چنانکه دشمنانشان قلقل می‌شدند و به ذهنشان خطور نمی‌کرد که چه بسا کشتار بعدی نوبت خود آنها باشد. اگر کشته نمی‌شدند، ولی صرفاً به پیوستن به قشون مهاجم وادار می شدند و به نزدیکترین همسایگانشان حمله می کردند، راضی و شکرگزار می بودند. بدین ترتیب سپاهیان رشد می کردند و بزرگتر و بزرگتر می شدند و یک قبیله چنانچه می خواست با تکیه بر نیروهای خود و با هر میزان شجاعت و دلاوری در برابر مهاجمان ایستادگی کند، رفته رفته با مسائل بیشتری روبرو می شد. اعراب اغلب بدین ترتیب به فتوحات خود نائل آمدند و شارلمانی پادشاه نامدار فرانک ها که اندکی بعد داستان او را خواهید خواند، سرنوشتی کم و بیش مشابه اعراب داشتند. اگر کشورگشایی از امروز سهل‌تر بود، حکمرانی بسیار دشوار بود. قاصدان باید به مکانهای دور و غیر قابل دسترس فرستاده می شدند، ملت‌ها و قبایل متخاصم می‌بایست میانشان صلح و آشتی برقرار می‌شد و متقاعد یا وادار می‌شدند که خصومت و پدرکشتگی دیرین را کنار بگذارند. چنانچه می‌خواستید حکمران خوبی باشید، باید به داد روستایانی که در فلاکت به سر می‌برند می‌رسیدید و دغدغه آنها را می‌داشتید که سطح دانش مردم ارتقا یابد و اندیشه ها و نوشته های گذشتگان نابود و به فراموشی سپرده نشوند. در نگاه کلی، یک حکمران خوب در آن روزها میبایست نقش پدر خانواده گسترده ای از اتباع خیش را بر عهده میداشت و همه تصمیمات خود را برای خیر و مصلحت آنها میگرفت. شارلمانی چنین حکمرانی بود و به همین دلیل است که او به درستی کبیر نامیده میشود. او نوه شارل مارتل فرماندهی بود که اعراب را از سلطنت نشین فرانک ها با حاکمیت مروونجی ها بیرون راند. شاهان مروونجی حکمرانان چندان خوبی نبودند. آنها موهای آویخته و ریشهای بلند داشتند و کاری جز نشستن بر مسند بادشاهی و توتیوار تکرار کردن کلماتی که مشاورانشان را آموخته بودند نمی کردند. همچون روستاییان با گاری های گافکش و نه بر پشت اسبا این سو و آن سو می رفتن و بدین گونه در اجتماعات قبیله‌ای شرکت می جستن. حکومت را در واقع خاندان توانایی اداره می کردن که شارل مارتل و نیز پپن پدر شارلمانی بدان تعلق داشتند. ولی پپن از اینکه صرفاً یک مشاور باشد و دستوراتی را در گوش پادشاه نجوا کند خرسند نبود. او قدرت یک پادشاه را داشت و میخواست عنوان را هم داشته باشد. بنابراین شاه مروونجی ها را از تخت به زیر آورد و خود را پادشاه فرانک اعلام کرد. قلمرو به پادشاهی او کم و بیش نیمه غربی آلمان امروز و بخش شرقی فرانسه را شامل می شد. ولی نباید تصور کنی که این پادشاهی متشکل و به سامان دولتی راستین با سلسله مراتب مقامات و نیروی منظم پلیس بود، یا در واقع از هر جهت شباهتی به امپراتوری روم داشت. زیرا در این زمان مردم برخلاف دوره حاکمیت رومی ها هیچ گونه اتحادی با یکدیگر نداشتند. در عوض شماری قبیله وجود داشت که همه با گویش های مختلف سخن می گفتن و آداب و رسوم گوناگونی را حفظ می کردن و یکدیگر را به همان زیادی یا کمی دوریسی ها و ایونیایی های یونان و باستان برمی تابیدند. رؤسای قبائل دوک نامیده می شدند که از واژه لاتین به معنای رهبری کردن ریشه گرفته بود، زیرا به هنگام نبرد در رأس سپاهیان حرکت می کردند. سرزمین زیر فرمان آنها را دوکنشین می گفتند. شماری از این دوکنشین های قبیله‌ای در آلمان وجود داشتند. باواریایی ها، اسوابیایی ها و آلمانی ها از جمله آنها بودند. ولی قدرتمندترین آنها دوکنشین فرانک ها بود. قدرت این دوکنشین ناشی از اتحادی بود که با دیگر قبایل داشت. قبایلی که هنگام جنگ سمت فرانک ها را گرفته بودند. این سیادت به هنگام فرمان روایی پپن استوار شد و شارلمانی هنگامی که در 768 به سلطنت رسید همچون پدرش از آن بهره برد. اون نخست سراسر خاک فرانسه را تسخیر کرد. سپس از فراز سلسله جبال آلپ به ایتالیا روی آورد که چنان که به خاطر دارید لومباردها در پایان مهاجرت ها در آن استقرار یافته بودند. او شاه لومباردها را از قدرت ساقط کرد و اداره آن سرزمین را به پاپ سپرد که در سراسر زندگیش حامی او بود. سپس به طرف اسپانیا پیشروی کرد، کشوری که در آن با اعراب جنگید ولی مدت چندانی در آن اقامت نکرد. شارلمانی پس از گسترش حاکمیت خود در جهت جنوب و غرب توجه خود را به شرق معطوف داشت. گروه های جدیدی از سوار نظام های آسیایی به نام آوارها، همانند هونها ولی بدون رهبر قدرتمندی چون آتیلا، به منطقه ای هجوم آورده بودند که اتریش امروز در آن واقع است. اردوگاه های آنها همواره در حلقه هایی از دیوارهایی ساخته و حفاظت می شدند که تسخیر آنها را بسیار دشوار می ساخت. شارلمانی و سپاهیانش به مدت 8 سال با آوارها نبرد کردند تا سرانجام چنان آنها را قلقم کردند که دیگر هیچ نام و نشانی از آنها باقی نماند. لیکن تاخت و تاز آنها همچون هجوم هونها قبل از آنها دیگر قبایل را تارانده بود. اینها اسلاف ها بودند که گونه ای حکومت سلطنتی را بنیاد نهاده بودند، ولی حکومتی که حتی از حکومت فرانک ها نااستوارتر و بی‌نظم‌تر بود. شارلمانی به آنها نیز حمله کرد و برخی از آنها را وادار کرد که به ارتش وی بپیوندند و دیگران به او خراج سالیانه بپردازند. با این همه وی در همه پیکارهایش هیچگاه از هدف اصلی خیش غافل نمی شد. هدف چه بود؟ جمع آوری این قبایل آلمانی و دوکنشین ها در زیر لوای فرمان روایی خود و در آمیختن آنها به عنوان ملتی واحد. باری در آن زمان تقریبا هیچ قسمت از نیمه شرقی آلمان به قلمرو سلطنتی فرانک تعلق نداشت. ساکسون ها در آنجا زندگی می کردن، قبیله‌ای که به همان میزان قبایل ژرمن در دوران رومیان وحشی و جنگ طلب بودند. افزون بر آن، آنان همچنان کافر بودند و هیچ پیوندی با مسیحیت نداشتند. ولی شارلمانی خود را رهبر همه مسیحیان می انگاشت و معتقد بود که می توان افراد را به زور به باور دینی وادار ساخت. بنابراین سالهای زیادی با رهبر ساکسون ها ویندوکیند مبارزه کرد. هر بار که ساکسون‌ها تسلیم می‌شدند، روز بعد از نو سلاح به دست می‌گرفتند و به نبرد خود ادامه می‌دادند. بنابراین شارلمانی باز می‌گشت و خساراتی را بر سرزمین آنها وارد می‌آورد، ولی کافی بود به ساکسون‌ها پشت کند تا آنها دوباره خود را آزاد سازند. آنها در جنگ مطیعانه از دستورات شارلمانی پیروی می‌کردند، ولی همین که باز می‌گشت به سپاهیانش حمله ور می‌شدند. در نهایت بهای دهشتناکی برای مقاومتشان پرداخت کردند. به فرمان شارلمانی 4000 نفر از افرادشان به قتل رسیدند. ساکسون هایی که از مرگ رسته بودند بی هر گونه اعتراضی به دین مسیح در آمدند. ولی زمانی بس طولانی لازم بود که بتواند نسبت به دین عشق و محبت هر گونه احساس مهرورزانه‌ای داشته باشند. قدرت شارلمانی اکنون به واقع بسیار عظیم بود، ولی چنان که گفتم استعداد او صرفاً منحصر به فتح و کشورگشایی نبود. او نیز می‌دانست که چگونه مردم را اداره کند و دل مشغولشان باشد. مدارس به ویژه برای او مهم بودند و او خود در تمامی طول زندگیش هیچگاه از آموزش و یادگیری غفلت نورزید. او لاتین و آلمانی را به خوبی صحبت می‌کرد و یونانی را می‌فهمید. از بلاغت بهره داشت و در همه حال می‌توانست با صدایی رسا و شفاف سخنوری کند. به همه هنرها و علوم باستانی علاقه من بود و از راهبان فرهیخته ایتالیا و انگلستان در زمینه معانی و بیان و نجوم درس می گرفت. لیکن نقل است که نوشتن برایش دشوار بود، زیرا دستش بیشتر در گرفتن شمشیر ورزیده بود تا قلم ظریف پر که با آن بتواند سطوری از حروف انحنادار را با زیبایی بر صفحه آورد. به شکار و شنا عشق می ورزید. عموماً ساده لباس می پوشید، شمشیری با قبضه نقره یا طلا همواره به کمر می بست. فقط در فرصتهای خاص رداهای زردوزی شده به تن و کفشهای جواهر نشان به پا می کرد و تاجی مزین به سنگهای قیمتی و جواهرات بر سر می نهاد. می توان تصور کرد که هنگام شرفیابی سفیران در کاخ محبوبش در آخن، چه چهره و شخصیت شکوهمند و پرابهتی را از خود به نمایش می نهاده است. سفیران از همه نقاط جهان به حضورش می رسیدند. از نقاط مختلف قلمرو پادشاهی خود او، شامل فرانسه، ایتالیا و آلمان و نیز سرزمین های اسلاف و اتریش و جز این. شارلمانی همه جریان هایی را که در قلمرو پادشاهیش می گذشت پی می گرفت، از آنها مطلع بود و دقت می کرد که دستورهایش دقیقاً به مورد اجرا نهاده شود. قضات را منصوب می کرد و تأکید می ورزید که قوانین مدون و مکتوب شوند. اسقفان را تعیین می کرد و حتی قیمت مواد غذایی را از نظر می گذراند. او صرفاً بدان بسنده نمی کرد که بر مشتی دوکنشین قبیله‌ای حکم براند. هدفش آن بود که همه آنها را در قلمرو پادشاهی واحد و نیرومندی ادغام کند. هر دوکی که زبان به اعتراض می گشود از مقام خود خلع می شد. و جالب توجه است از آن زمان به بعد، هنگامی که درباره زبان محاوره‌ای قواعد آلمانی مطلبی گفته می شود، دیگر کسی به گویش های فرانکی، باواریایی، آلمانیک و ساکسونی اشاره‌ای نمی کرد. صرفاً می گفتند تیودیسک، یعنی آلمانی. از آنجا که شارلمانی به هر آنچه آلمانی بود علاقه داشت، از افراد می خواست که همه ترانه های مربوط به قهرمانان، داستان هایی که احتمالاً از جنگ های مهاجرت ها مایه گرفته بودند را به رشته تحریر درآورند. تیودوریک، بعدها به نام دیتریش آبزن و آتیلا یا آتزل، پادشاه هونها و زیگفرید اژدهاکش که با خنجر هاگن خائن به قتل رسید، موضوع این ترانه ها بودند ولی تقریبا همه آنها از دست رفتند و ما از آنها فقط از طریق روایت‌هایی خبر داریم که حدود 400 سال بعد کتابت شدند. شارمانی نه تنها خود را پادشاه ملل جرمن و فرمانروای قلمرو سلطنتی فرانکا، بلکه مدافع و حامی همه مسیحیان جهان می انگاشت و از قرائن برمی آید که پاپ در روم که از حمایت شارلمانی در برابر لومباردها برخوردار بود، در این خصوص نظری موافق داشت. در شب عید میلاد مسیح در سال 800 میلادی، هنگامی که شارلمانی در کلیسای عظیم سنت پیتر در روم به هنگام نماز زانو زده بود، پاپ ناگهان گام پیشنهاد و تاجی بر سر وی گذاشت. سپس پاپ و همه حاضران در برابر او زانو زدند و شارلمانی را امپراتور جدید روم خواندند که برای حفظ صلح در امپراتوری از سوی خداوند برگزیده شده است. شارلمانی میبایست بسیار شکفت زده شده باشد، زیرا چنین برمی آید که وی از آنچه برایش در شرف وقوع بود کوچکترین تصوری نداشته است. تاج را بر سر نهاد و نخستین امپراتور آلمانی امپراتوری مقدس روم شد، عنوانی که بعدها به آن امپراتوری داده شد. رسالت شارلمانی احیای قدرت و عظمت امپراتوری روم پیشین بود، صرفاً با این تفاوت که این بار حکمرانان به جای رومیان بیدین آلمانی‌های مسیحی بودند که رهبری جهان مسیحیت را بر عهده می‌گرفتند. این هدف و آرمان شارلمانی و تا مدت‌های مدید آرمان و هدف دیگر امپراتوران آلمانی پس از او بود، ولی هیچ یک از آنها نتوانستند همچون خود شارلمانی به تحقق آن نزدیک شوند. نمایندگانی از سراسر جهان به دربار وی می آمدند تا نسبت به او ادای احترام کنند. امپراتور قدرتمند امپراتوری روم شرقی در قسطنطنیه تنها فرمان روایی نبود که به داشتن روابطی نیک با او شوق فراوان داشته است. خلیفه هارون الرشید، شهریار بزرگ عرب که مقر حکمرانیش در بین النهرین دوردست بود، در این خصوص در خور ذکر است. او از کاخ افسانه‌ایش در بغداد نزدیک نینوای باستانی برای شارلمانی هدایای بسیار گرانبها می‌فرستاد. از رداهای مجلل، ادویه نایاب و فیل گرفته تا یک ساعت آبی با مکانیزمی بس حیرت انگیز که نظیر آن هیچگاه در قلمرو پادشاهی فرانکا دیده نشده بود. هارون الرشید به دلیل احترامی که برای شارلمانی قائل بود، حتی اجازه داد که زائران مسیحی بی هر گونه محدودیت و محظوریتی از مقبره مسیح در بیت المقدس دیدن کنند، زیرا اورشلیم در آن زمان در قلمرو حاکمیت اعراب بود. اینها همه حاصل درایت، توانایی و ممتازیت بی گفتگوی این امپراتور جدید بود که اندکی بعد از مرگش در 814 میلادی با از هم پاشیدن تمامیت امپراتوریش آشکار گردید. اندکی نگذشته بود که امپراتوری میان سه نوه شارلمانی در قالب سه قلمرو پادشاهی مستقل تقسیم شد: آلمان، فرانسه و ایتالیا. در سرزمین‌هایی که زمانی بر امپراتوری روم تعلق داشت، زبان‌های رومیایی یعنی فرانسه و ایتالیایی کاربردشان در محاورات و مکاتبات عمومی ادامه یافت. آن سه قلمرو پادشاهی دیگر هیچگاه اتحادی میانشان برقرار نشد. حتی دوک‌های قبیله‌ای آلمانی شوریدند و استقلال پیشین خود را بازیافتند. چیزی از مرگ شارلمانی نگذشته بود که اسلافا اعلام استقلال کردند و پادشاهی قدرتمندی را زیر فرمان نخستین شاه بزرگ خود سوات و پلوک بنیاد نهادند. مدارسی که شارلمانی تأسیس کرده بود از میان رفتند و هنر خواندن و نوشتن دیری نپایید که صرفاً در انحصار گروه قلیلی از سومه‌های دورافتاده قرار گرفت. قبایل جرمن جسور اهل شمال، دانمارکی‌ها و نورماندیایی‌ها در کشتی‌های وایکینگ خود سبعانه شهرهای ساحلی را غارت و ویران کردند. قریب به اتفاق آنها سرسخت و شکست ناپذیر بودند. آنها پادشاهی‌های را در شرق اروپا، در میان اسلاف‌ها و در غرب، در ساحل فرانسه امروزی، جایی که نورماندی همچنان نام آن را حفظ کرده است، بنیان نهادند. پیش از آن که قرن به پایان رسد، امپراتوری مقدس روم که از ملت آلمانی تشکیل یافته بود، یعنی دستاورد بزرگ شارلمانی، یک سر به باد فنا رفت. حتی نام آن هم باقی نماند.